بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها تقسیمه الى الاصلی و التبعی. یکی از تقسیمات واجب، تقسیم واجب به اصلی و تبعی، که این دیگه آخرین تقسیم از تقسیمات واجب. خب ملتفت هستید که ایشون این تقسیم رو میخواست کجا بگه؟ با تو امر ثالث بگه دیگه. الامر ثالث فی تقسیمات الواجب، که خیلی ازش گذشتیم. اونجا محوری بوده که تقسیمات واجب اونجا می شد. واجب مطلق خوندیم، مشروط، واجب معلق، واجب منجز، نفسی، غیری، اینا رو خوندیم. همونجا خوب بود که بگه یه تقسیمم تقسیم اصلی و تبعیه. الان ما تو امر رابع هستیم. امر رابع ارتباطی به تقسیمات واجب نداره. امر رابع در این بود که مقدمه در اصل وجوب تابع ذل مقدمه است و در کیفیت و طور وجود هم تابع ذل مقدمه. پس صاحب معالم چی میگه و صاحب فصول چی میگه، شیخ چی میگه، آخون چی میفرماین، ایناست بحثش دیگه. ارتباطی به تقسیمات واجب نداره. لذا بعضی گفتن این سهو ناسخه، اونایی که می نوشتن پس رو پیشش کردن. بعضی گفتن که نه، مرحوم آخون علیه الرحمه این تقسیم اونجا یادش رفت موقعی که میخواست بنویسه یا بگه، بعد آمد اینجا و یهو یادش آمده که این تقسیم رو از قلم انداخت، لذا دوباره این رو مطرح کرد. حالا مهم نیست، بعد از این خواستم یادتون باشه. خب واجب اصلی کدامه؟ واجب تبعی کدام؟ نه چون تقسیماته در تبعی اتفاق حالا همین اتفاقا نه حالا همین الان خواهیم گفت که تبعی گاهی به تقسیم فصول و قوانین به اصلی هم به اون نفسی هم میگن. حالا این با تقسیمات واجب عرض کنم که اینجا برای اصلی و تبعی سه تعریف ذکر شد، نه تو کفایه. تو کفایه دو تا ذکر شد، یکی مال صاحب قوانین هست که تو کفایه ذکر شد، یکی مال مرحوم آخوند مال خودشه، یه تعریف هم مال صاحب فصوله که یه مقداری شبیه تعریف صاحب قوانین، اون رو دیگه ایشون اینجا ذکر نکردن. تعریف صاحب قوانین مربوط به مقام اثبات و دلالت، اثبات و دلالت، یعنی اینجور میگه صاحب قوانین، میگه اگر یه واجبی از خطاب و کلام استفاده بشه، در حقیقت مستقلن، یعنی به این معنا که حالا مستقلن به این تعبیر بگید، یعنی خطاب و کلام آمده که بالاخره این واجب رو افاده کنه و بفهمانه. اگه اینجور باشه واجب میشه واجب اصلی، اصل در افاده، اصل در دلالت. یک کلام آمده، متکلم این کلام را آورده به قصد اینکه این واجب رو مستقیما افاده کنه، الغا کنه، این میشه واجب اصلی. ای الاصل فی الافاده فی الدلاله، ای فی افادت الکلام و دلالت الخطاب، مقام اثبات. حالا این البته گاهی ممکن نفسی بشه، گاهی ممکن غیری بشه، رو عرض میکنن. مثل اینکه میگه اقم الصلاه لدلوک الشمس، کتب علیکم الصیام، واجب اصلیه، خطاب آمده که این واجب رو بفهمونه. لله علی الناس حج البیت آخر، ممکنه غیری گایی بشه همین اصلی، و اذا قمتم للصلاه یا الی الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، یا و ان كنتم جنبا فتطهروا. الان این خطاب آمده مستقیما وجوب وضو رو بفهمونه یا وجوب غسل را، این میشه واجب اصلی، سواء کان نفسیا كالصلاة والصوم والحج ام غیرین مقدمین کالوضوء و الغسل. پس چرا اصلی میگن؟ ای تکرار، ای الاصل فی افادت الکلام فی دلالت الخطاب، کلام خطاب آمده که اینو مستقیم و رسمن بفهمانه، نه جنبی نه حاشیه، نه بل التزام نه بل استلزام به تبع، نه مستقیم آده اینو بفهم. اگر نه واجب واجبی باشه که مفاد خطاب باشه، لکن لا بالاصاله بل به تبع، کلام آمده یه چیز دیگر رو مستقیمن بفهمونه، لکن این یکی هم شبیه دروس جنبی، این یکی هم کنه از بروبام این سخن، از لابلای این سخن، از مطاوی این کلام، اون یکی هم فهمیده میشه، ولی متکلم کلام رو نیاورده که اون را بفهمونه، آورده که چیزی که بفهمونه. این میگن تبعی. البته مثال که ایشون میاره شما اشکال نفهمید، مثال خود کفایه است، اشاره کرده که دلالت الآیتین تو متن کفایه اواخر صفحه. خب این آیتین کی هستن هیچی نگفته دیگه، اشاره کرده و رد شده. و این البته مثال واجب تبعی هم نیست، مثال تبعی، حالا تبعی لابد که یک غیر واجب چیز تبعی. بالاخره آیتین، یکی آیه 233 از سوره مبارکه بقره، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، آیه 233 سوره بقره. دو سال با شیر بدن، 24 ماه. یه آیه هم آیه سوره احقاف، آیه 15، و حمله و فصاله 30 شهرن، مدت بارداری و مدت فصال شیرخوری و تا از شیر باز گرفتن و جدا کردن مجموع میشه 30 ماه. خب این دعایه نیامد این مطلب رو که اقل حمل 6 ماه این رو بفهمونه، که نیامد برای این جهت. او آیه آمده که بگه 2 سال شیر بده زن بچهش رو، لمن اراد ان یتم حولین کاملا شیر بده. این یکی آمده میگه که مجموع بارداری و شیردهی و از شیر باز گرفتن 30 ماهه. نظر به اون که اقل حمل مدت 6 ماهه نظر به اون نداره، لکن از مجموع این دعایه به نحو دلالت الاشاره میفهمیم که پس مدت اقل حمل مدت 6 ماهه، چون 24 ماهش که گفت که یرزعن اولادهن حولین کاملین دیگه، از 30 24 کسر بشه میشه 6 ماه دیگه و هم لوفزا. لذا خب هر کسی متوجه نمیشه، چون اشاره کرده مولا امیرالمومنین سلام الله علیه زمان دومی بوده، زمان دومی بوده که او سر کار بود، حضرت هم که خب تو باغات و مزارع و عمران و آبادی و کشاورزی بود. چه یه بنده خدا زنی رو گرفته بودند و آورده بودن پیش دومی، این زنه بچه ای آورده بود که 6 ماه مدت حملش بوده، 6 ماه. خود دومی فکر میکرد که 6 ماه که نمیشه، باید حتما 9 ماه و مثلا طبق معمول دیگه. لذا اینو محکوم کرده به رجم، گفته این شوهره که میگه من نبودم و از کجا، 6 ماه هم که نمیشه، 6 ماه هم که نمیشه. محکوم به رجمش کرده و قبل از اجراء حد امیرالمومنین سلام الله علیه خب رسوندن بهش، یا خودش حالا گای خودش هم میرد به سراغش، لولا علیون. بالاخره از کنم که حضرت آمد و گوه دست نگردان رد چینا، آخه 6 ماه. گفت بله دیگه، ول والدات یرزعن اولادهن حولین کاملا این یه آیه، و حمله و فصاله 30 شهرن یه آیه. او میگه مجموع 30 ماهه، این میگه 2 سالش مال رضاه. خب 24 ماه رو کم کن، اقل هم 6 ماه، این حرفا مشروع شد، بعد نجاتش داد دیگه، شاید اونجا هم لولا علیون خونده. در هر حال اینه که اینه میگن دلالت تبعی، مقام اثبات و ثبوت نیست، یعنی کلام آمده مستقیما در متن یه چیز رو بفهمونه، لکن از متاویب و بروبام این کلام، از حواشی و پیرامون این کلام، انسان فتن آشنا به لطائف و دقائق میتونه یه مطلبی رو هم بکشه بیاره بیرون و بفهم، مثل همینجا. خب بنابر تعریف صاحب قوانین، واجب اصلی میتونه نفسی باشه، چون مربوط به کلام دیگه، میتونه غیری باشه. واجب تبعی هم میتونه اصلی باشه، میتونه نفسی باشه، میتونه غیری باشه، این روشنه. ولی مرحوم آخون میگن این تقسیم به مقام اثبات کار نداره، به مقام دلالت و ظهور و خطاب و اثبات و کلام کار نداره، این تقسیم مربوط به در حقیقت مقام ثبوته، اصلا کار به کلام نداریم. واجب یا اصلیه یا تبعی. حالا این واجب میخواد از درون کلام بیاد بیرون، کتابی سنتی، یا نه از دلیل لبی، چون گاهی ممکنه کلام نباشه، اجماع یا عقل یا سیره هست. این تقسیم مربوط به مقام ثبوته. خب بعد اگه مقام ثبوت باشه تعریف فرق میکنه، تعریف فرق میکنه. آخون میگه واجب اصلی، کار به کلام که نداریم، کار به دلالت و ظهور که نداریم، بگیم این متن، این حاشیه، این جنبیه، این رسمیه، نه اینا کار نداریم. واجب اصلی آن است که متعلق اراده مولا و حاکم قرار بگیره، مستقلن بدون تبعیت واجب دیگری. یعنی مولا میبینه که این عمل که صلاته، این عمل که صلاته، این مملو و سرشار از مصلحت، معراج المؤمن، قربان و کل تقی، ویتامین داره، ویتامین روح داره. بعد در نتیجه مصلحت زیاد، سرشار از مصلحت، از ویتامین روح، لذا اراده می کند، اراده حتمیه قطعیه جزمیه. چی را اراده می کند؟ صلات رو. این میشه واجب اصلی، اونی که متعلق اراده مولا قرار میگیره، مستقلن، نه به توفیل دیگری، نه به برکت دیگری، نه توفیل کسی نیست، نه توفیلی، نه قفیلی، به توفیل خودشه. خودش عملی از کردم، مولا التفات و توجه به این عمل میکنه، صلات، صوم، حج، این عمل را سرشار از ملاک و مصلحت میبینه، لذا یرید مستقلن و مستقیمن و بالاصاله این صلات رو، میگی واجب، بردار بیار این رو، این میشه واجب اصلی. حالا اهم از این که از کلام و سخن و خطاب استفاده بشه، کتاب سنت، یا از دلیل لبی، اجماع، عقل، لفظ تو کار نیست. واجب تبعی نه، آن است که متعلق اراده مولا واقع میشه. خب تبعی از اسمش پیداست دیگه، به تبع دیگری، به توفیل دیگری. یعنی مولا یک چیز دیگر رو اراده کرده مستقلن، اونه میخواد از شما، میبینه که اینم جاده صاف کنه اونه، این زمین ساز اونه، این در واقع وسیله‌ایه که شما رو به اون میرسونه دیگه. لذا به تبع اراده اون که مقصود اصلیه و نفسی، این را هم اراده میکنه، که اگه او نمی بود هرگز این رو اراده نمی کرد. این رو میگم واجب تبعی. اینجا ببینید نتیجه فرق میکنه با این تعریفی که آخون میکنه. واجب اصلی فقط کی میتونه باشه؟ چی؟ واجب نفسی فقط اصلیه. واجب نفسی فقط میتونه اصلی باشه، اما واجب نفسی تبعی نمیشه دیگه، چون به تبع دیگری واجب نشد. نماز که وضو بله به تبع نماز، اما نماز به تبع دیگری نیست، خودش مستقله. واجب نفسی فقط اصلیه و دیگه تبعی نمیشه، ولی واجب غیری مقدمی میشه، اصلی باشه، میشه هم تبعی باشه. توجه کردید؟ میشه اصلی باشه به این معنا که مستقلن متعلق اراده مولا قرار بگیره، هم او هم ذل مقدمه. و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، هم اراده صلات کرده، هم مستقلا اراده نماز کرده. گاهی نه، این متعلق اراده میشه به تبع، اسمش نیبره. این واجب غیری مقدمی را من عرضم تمام بشه، حالا عرضم تمام بشه، این واجب غیری مقدمی پس میتونه اصلی بشه، اینه به این معنا که خودش مستقیما متعلق اراده بشه که اینم مستقلا ارادش بکنه. چون اونی که مستقلا متعلق اراده میشه گاهی به تبع نیست، واجب نفسی میشه، گاهی مستقلا اراده میشه، اینم مستقلا اسمش میبره، و گاهی نه مستقلا اراده نمیشه. میگه کن علی السطح، توجه نداره که نسب سلم میخواد یا نمیخواد، توجه نداره. اینجا نسب سلم واجب غیریه ولی متعلق اراده مولا نیست، مگر به تبع علی الملازمه، چون بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست، ذی المقدمه بی مقدمه نمیشه. لذا ما میفهمیم مولایی که گفته کن علی السد خواسته این رو، حتما به تبع اینم خواستم و خب توجه نداشت که بگه نسب سلم بکن. پس واجب نفسی فقط اصلی میشه، ولی واجب غیری میشه اصلی باشه، میشه هم تبعی باشه. یعنی میشه متعلق اراده مولا بشه مستقلا، اینم متعلق اراده از واجب مقدمه است، میشه متعلق اراده نشه چون غافله، التفات به اون نداره. بعد آخون علیه الرحم میگه که تقسیم واجب به اصلی و تبعی به اعتبار مقام ثبوته نه مقام اثبات. چرا؟ چون واجب اصلی صفت صفت به حال موصوف، واجب اصلی واجب تبعی اگر بخواد صفت به حال موصوف باشه مقام ثبوت باشه. اصلی آنه که خودش متعلق اراده است، تبعی آنه که مستقلا متعلق اراده نیست. پس واجب اصلی تبعی صفت به حال موصوف میشه، اما اگر به اعتبار مقام اثبات باشه دلالت، صفت به حال متعلق موصوفه. واجب اصلی یعنی واجبی که خطاب کلام دلالت دارد بر او مستقلا، پای کلام تو کار میاد، پای خطاب تو کار میاد، پای دلالت، پای حکایت. لذا اگر بخوایم صفت رو به حال موصوف قرار بدیم، این تقسیم همون به اعتبار مقام ثبوت باشه بهتر تا مقام اثبات. غیری متعلق اراده بشه، یعنی هم اراده کرده نسب سلم رو، هم کنه بر سطح رو، یعنی توجه کرده نسب سلم میخواد گفته که نسب سلم بکن برو پشت بوم، که اینجا هم متعلق اراده نسب سلم هم کنه علی السطح. ببینید حالا ما عرض کنم که و منها از تقسیمات واجب، تقسیم هو الاصلی و تبعی و ظاهر ان یکون این تقسیم به لحاظ اصالت و تبعیت در واقع و مقام ثبوته، کار به اثبات نداره. چرا؟ حیث یکون و شی فعل عمل نماز وضو روزه غسل تارتن متعلقن للاراده و طلب مستقلن. چرا؟ للالتفات الیه، چون شخص طالب مولا حاکم التفات داره الیه به سوی اون شی، بما هو علیه التفات میکنه به اون شی که نماز یا روزه است یا حج، بما هو علیه با اون چیزی که، یعنی با اون باری که، با اون ملاکی که، با اون باری که، هو اون شی علیه بر آن چیزه نماز رو التفات میکنه با اون معیار ملاکو از کار مصلحتی که نماز اون رو داره. مما این من مما بیانیه است، بیان ما هو علیه، اونی که این شی بر اوست، اونی که نماز یا روزه بر اوست، او چیه؟ مما یوجبو طلبه، از اون چیزیه که ایجاب میکنه خواستن اون شی را، یعنی اون ملاک، اون ویتامین، اون مصلحت. مولا ملتفت میشه به نماز، ملتفت میشه به روزه، به حج، میبینه این صلات یا صوم سرشار از ملاکه که این ملاک موجب میشه که مولا از عبدش بخواد که این انجام بده. فیطلبه، پس طلب میکند اون شخص مولا هو آن شی را، اون شیعی را که ملتفتون الیه مولا هست، طلبش میکنه. اقیم السلام، اقیم السلام، کتب علیکم السیام تا آخر. حالا طلبش میکنه، کانه، ببینید کانه طلبوه نفسیان او غیریان، یا همینجا التفات میکنه به وضو، التفات میکنه به وضو واجب غیری، میبینه که این وضو سرشار و مملو از ملاک و مصلحت و ویتامینه، البته برای خاطر نماز. و چون التفات میکنه به وضو، میبینه که در وضو ملاک الوضو و نورون، لذا طلب میکند از شما وضو را. اذا قمتم للصلاه یا للصلاه فاغسلوا، کان طلب اون شی نفسیان کالصلات و صوم و الحج، او غیریان کالوضو و الغسل، فقسلو یا فتحرو. و اخرى متعلقا للاراده تبعا لارادت غیری، گاین التفات میکنه به شی، التفات به شی که میکنه اون شی رو متعلق اراده خودش قرار میده، اما برای خاطر دیگری. و اخرى متعلقا للاراده تبعا لاراده غیرش، چرا؟ لاجل کون اراده این، یعنی اراده این دومی، این شی لازمتن لارادته، لازم اراده اون غیر. میبینه اراده وضو لازم اراده صلاته، چون صلات رو میخواد به تبع وضو رو هم میخواد. بله، لاجل کون اراده این لازم اراده اون، یا چون کون الست رو میخواد اون نسب سلم رو هم میخواد. من دون التفات الیه به ما یوجبو ارادته، بدون اینکه التفات پیدا بکنه شخص مولا حاکم الیه به این شی نسب سلم، به ما یوجبو ارادته، به اون نحوی، یعنی به اون جوری که موجب شود اراده این را مستقلن، نه اینطور التفات بهش نمی کنه، بلکه متعلق اراده این هست، متعلق تبعیه، نه متعلق مستقل. از کدام گاهی توجه به وضو داره، اراده میکنه وضو را، همون گونه که اراده میکنه نماز را، اونجا هم وضو میشه واجب اصلی، هم نماز میشه واجب اصلی. اینه که نماز اصلی نفسیه، وضو اصلی تبعی غیریه. اما اینجا نه، اصلا التفات به نسب سلم نداره، میگه بپر برو پشت بوم، بپر برو پشت بوم، دیگه هیچ توجه به اینکه خب رفتنش نسب سلم میخواد تا اراده کنه نسب سلم مستقلا، اصلا توجه نداره. اینجا اراده کون برسد مستلزم اراده نسب سلمه. اینجا نسب سلم گرچه ملتفتون الیهش نیست و گرچه مرادش نیست به اراده مستقل چون توجه نداره، اما مرادش به اراده تبعی، وقتی اینو بخواد اونو حتما میخواد دیگه. خب ببینید این لا، باز گول نخورید، و ظاهر سطر اول ان یکون این تقسیم به لحاظ اصاله و طبعیه به اعتبار مقام ثبوت، لا به لحاظ الاصاله و طبعیه در مقام دلالت و اثبات که مرحوم میرزای قمی و صاحب فصول گفتن. فانه خب مگه میشه به اعتبار مقام اثباتم واجب دو قسم بشه، اصلی و طبعی؟ بله. حالا بیان کن. فانه شان چنین است، یا فان واجب یکون واجب در این مقام که مقام اثبات نیز مانند مقام ثبوت. تارتن اینجا صحبت اراده نیست، اینجا صحبت افاده است چون اثبات دیگه. تارتن مقصودن بالافاده، ای مقصودن بالافاده من الکلام، مقصودن بالدلاله من اللفظ، و اخرى غیر مقصود بالافاده علاهده. این تارتن مقصود به افاده است علاهده مستقلن، کلام آمده که اینه بگه. اخرى نه، مقصود به افاده علاهده و جداگانه نیست، مقصود به افاده چیز دیگه است، اینم به توفیل اون چیز دیگه. اگه آدم لوله مستقیم و بالاصاله خطاب، شبیه دروس جنبی حوزه که لازم حوزه هست، اون دروس اصلی که چه کما فی دلالت الاشاره و نحوه ها، مانند این که در دلالت اشاره و نحو اشاره در فصول داره که دلالت مفاهیم مفهوم ها. میگه ان عدل العالم، ان عدل العالم، نه عدول از حقا، ای سار آچون عدول آخه عدل دو معنی داره دیگه. ان عدل العالم ای سار عادلا و کان عادلا یجب اکرامو، این مدلول بالاصاله. خب لازم خطاب چیه؟ ان فسق یا ان لم یعدل فلا یجب اکرام، لازم خطاب. خب این دلالت اشاره کجاست؟ ما در حاشیه کتاب کفایه من نوشته بودیم که من فکر کردم ایشون تو متن داره که دلالت الآیتین، آیه که گفتم یکی آیه 233 از سوره بقره خوندم، آیه 15 از سوره احقاف، این دو آیه رو با هم کنار هم که بذاری ازش در میاد که اقل هم مدت هم 6 ماهه که عرض کرد. و علی ذلک بنابر این همین، البته بله این از کدم به عنوان چون دلالت اشاره که آیون میگن در شروع هم نگاه بکنید همهشون آیه رو مثلا بودن، از کدم من که دفع دخل بشه که این مال واجب نیست، فقط تبعیشی میتونیم مثال بیاریم، برای واجب ما مثالی الان نداریم به اون صورت. علا ذالک فلا شبهده در انقسام واجب غیری الیهما و اتصافهی بالاصاله و طبعیه کلتیهما حیثو یکون. بنابر بیان آخوند که مقام ثبوت گفته واجب نفسی یه قسمه فقط، چیه؟ همون اصلی دیگه، نمیتونه طبعی بشه چون نمیتونه به تبع واجب دیگر به توفیل، او توفیلی نیست، ولی واجب غیری میتونه مورد التفات متکلم و آمر قرار بگیره، توجه بهش بکنه، مستقلن اون رو اراده بکنه، مستقیمن رو شکارش بکنه، میشه اصلی غیری اصلی. و میتونه اصلا التفات به واجب مقدمی غیری نداشته باشه، اون رو متعلق اراده علاهده قرار نده،
اراده کنه ذل مقدمه را به ملازمه به تبع اراده مقدمه هم شد نسب سلم میشه واجب غیری تبعی، واجب غیری میشه تبعی بشه میشه اصلی. اما بنابر مبنای میرزای قومی که مقام اثباته، نه اینجا واجب نفسی میتونه اصلی باشه میتونه تبعی باشه، میشه واجب اصلی رو واجب نفسی رو شما با خطاب علاهده مستقلن مستقیمن بفهمونی اقیم الصلاة اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام، میشه هم حالا واجب چی بشه؟ حالا واجب نفسیه بله، اون البته چیز دیگه اصول عقاید در چرا هست بله، اصول عقاید در خب واجب نفسی اصولیه نه فقهی، حالا هست بله در اون حد هست و میشه واجب نفسی تبعی باشه، یعنی خطابی رو بیاره برای فهموندن یه مطلبی از لابلای اون خطاب بفهمین که این عمل واجب نفسیه. مثال نیاوردن نه تبعی خطابی ها، نفسی ثبوتی تبعی اثباتی اینطور میشه گیر نداره. اما واجب غیری همین واجب غیری که مقدمه میشه اصلی باشه فقصل و وجوه هکم مستقیما میشه هم تبعی باشه که خطاب بیاد برای خاطر فهموندن چیزی اقیم الصلاة از اونم به تبع استفاده میشه که مثلا توزع یا نسب سلم کن فلا شبهده در این علاوه یعنی چی؟ یعنی بنابر آن نه این، یعنی بنابر اون مبنای آخون که مقام ثبوت میگه لا شبهته در انقسام واجب غیری این مقدمی الیه ما هم به اصلی هم به تبعی و اتصاف این واجب غیری بالاصاله به تبعیه کلیه ما یا کلتیه ما. چرا؟ حیثو یکون واجب غیری حتی اینجا تارتن میگود خوب بود، حیثو یکون و تارتن اگه میگود بهتر بود، متعلق اراده علاهده مثل که وضو خودش متعلق اراده میشه علاهده، مثل که متعلق اراده نماز میشه اینم میشه. اندل التفات الیه به این واجب غیری به ما هوه مقدمه، البته متعلق اراده میشه به من که مقدمه است، میشه واجب اصلی با غیریه اصلی ثبوتی. و اخرى لا یکون واجب غیری متعلق اراده کذالک ای علاهده، مثل اون نسب سلم که مثال از کردم اند عدم التفات الهی به این واجب غیری کذالک ای به ما هوه مقدمه. پس میشه واجب غیری مقدمی هم اصلی بشه ثبوتن هم تبعی بشه ثبوتن. فانه یکون لا محاله مرادن تبعا، چون این واجب غیری اگه التفاتم نکنی نسب سلم بالاخره به ناچار این در کمون جان مولا اینم بوده توجه نداشت، چون گفت بپر برو پشت بوم، خب معلومه که من باید نسب سلم بکنم دیگه. فإن واجب غیری مقدمی یکون لا محاله مرادن تبعا لإراده ذی المقدمه علی الملازمه، ولو اینکه مولا بهش التفاتی نداشته باشه. کما پس واجب غیری میشه هم تبعی بشه هم اصلی، کما لا شبهته در اتصاف واجب نفسی نیز بالاصاله، همون گونه که واجب غیری اصلی میشد نفسی هم اصلی میشه ثبوتی ها، لکن واجب نفسی لا یتصف به تبعیه. چرا؟ چون نمیشه نفسی متعلق اراده مولا بشه به توفیل دیگری، اون دیگه نفسی نمیشه که، اون میشه مقدمی. ضرورت انهو شنچنین است لا یکادو یتعلق، یا انهو واجب نفسی لا یکادو یتعلق به او طلب نفسی مالم یکون در او مصلحت نفسی، تا نماز مصلحت نفسی نداشته باشه تل نفسی بهش تعلق نمیگیره، و معها با مصلحت نفسی یتعلق طلب اراده بها به این، حتی بهی میگفت بهتر بود نه بها، نه دیگه، نه. با مصلحت نفسی، با مصلحت نفسی یتعلق طلب نفسی بها، یعنی بهی به اون واجب نفسی مستقلا، چون گفته که لا یکاد یتعلق بهی الطلب النفسی ما لم یکن فیه الطلب النفس مصلحت نفسیه، و ما مصلحت نفسی یتعلق الطلب ای طلب نفسی بها، یعنی بهی به اون واجب نفسی مستقلا، ولو لم یکن هناک شیء آخر مطلوب اصلا. نماز واجبه ولو فل مثلا حج واجب نشه، ولو روزه واجب نشه، خودش واجب نفسیه دیگه. بنابراین واجب نفسی فقط اصلی میتونه بشه، تبعی نمیتونه بشه، اون ثبوتیشا، ولی واجب غیری مقدمی هم تبعی هم است. نعم اگر مبنای صاحب قوانین رو بگیریم، نه لوکان اتصاف واجب بهما ای به اصلی و تبعی به لحاظ دلالت باشه، مقام اثبات اتصف نفسی بهما ایزن، چون واجب نفسی گای میشه که مفاد خطاب مستقلن میشه اصلی، گای خطاب آمده که چیز دیگر بفهمونه، اینم از لابلای اون خطاب استفاده میشه به عنوان واجب نفسی میشه تبعی دیگه. ضرورت انه این واجب نفسی قد یکون غیر مقصود بالافاده کما یکون مقصودا بالافاده، گاهی مقصود به افاده است واجب نفسی، اثبات دیگه دلالت افاده میشه اصلی، گاهی نه مقصود به افاده این نیست چیز دیگه است، اینم به توفیل او افاده شده نه واجب شده، افاده شد میشه واجب تبعی، بل افیده به تبع غیره غیر خودش، که اون غیر خودش المقصود بالافاده، کلام آمده که بگه فی المثل شرط صحت صلات عصر اینه که صلات ظهر پیش از او خونده بشه، این کلام آمده اینه بفهمونه، ضمناً میفهمین که صلات عصر واجب نفسیه، ظهر واجب نفسی هم هست، لیکن ظاهر کمامر اینه که اتصاف واجب به ما به این نفسی و به این اصلی و تبعی انما هوه فی نفسه صفت به حال موصوف واجب نفسی که خودش واجبه، واجب تبعی خودش واجبه، اگه پای دلالت تو کار بیاد و پای دلالت و کلام که تو کار بیاد که انه شبیه صفت به حال متعلق موصوف، لا به لحاظ حال دلالت علیه، که اگه دلالت کرده خطاب بر او مستقلن بشه اصلی، اگه نه بر او مستقلن دال نیست، دال بر چیز دیگره، اینم ضمناً افاده کرده بشه تبعی، این صفت به حال متعلق موصوف میمونه، و الا اگر این تقسیم این اتصاف به لحاظ حال دلالت باشه یه اشکال مهم لازم میاد، لازم میاد یه واجب هایی که از دلیل لبی استفاده شده، نه لفظی، نه خطابه، نه کلامه، نه کتابه، نه سنته، اجماع قائم شد که فلان چیز واجبه، این واجب با چی؟ نه اصلی باشه نه تبعی باشه، چون اصلی آنه که خطاب بیاد اون را مستقیما افاده کنه، تبعی آنه که خطاب بیاد اون را در حاشیه افاده کنه، خطابی وجود نداره، پس واجبی که از دلیل لبی استفاده بشه اگر اتصاف واجب به اصلی و تبعی به اعتبار مقام دلالت باشه این نه تبعی نه اصلی، اما به اعتبار مقام ثبوت اگر باشه خوبه، یا اراده می کند مولا این را مستقلن اصلیه، یا نه تبعیه، کار به خطاب نده، و الا لمت تصف واجب به واحد منهما به هیچ کدام از این اصلی و تبعی اذا لم یکن اون واجب بعدو هنوز مفاد دلیل، اگه او واجب مفاد دلیل لفظی نباشه بلچی کان مفاده دلیل لبیان کل اجماع و ضروره و سیره و هوه کما ترا، که یک واجب داشته باشیم نه اصلی نه تبعی، کما تراست نمیشه خو یا این یا اون دیگه. سمه باشه یا بخونیم یک دو کلمه حدیث بگیم به جای سم. حالا این چون یه قدری به اصول اون استصحاب مثل صحاب باید بخوره اصل مثبت، یه دوتا تکه همون کلام صحبت کنیم. عرض کردیم اون روز که کن فل فتنته کبن لبون، دنبال همونه، لا زهرون فیرکب ولا زرعون فیهله. نکاتش میخوام بگم تا مجال نبود که باز یه خورده تحقیق و بررسی جدید بکنم، همینطور اون که تو ذهنم هست اجالتاً دیگه. اون روز عرض کردیم که فتنه ادخال الذهب اول فزه اول فلز الاخر، چون ذهب مثال دیگه، هر فلزی، ادخال الذهب در لغت ذهب رو گفتم مثاله، اول فزته اول نحاسه اول فلزات الاخر فنار. خود چرا فنار؟ برای اینکه اون ناخالصی هاش بریزه دیگه، تصفیه بشه، تخلیص بشه، ناب بشه، ناب ناب بشه، خالص خالص بشه. خب این معنای فتنه، نه فتنه، فتنه. خب فتنه را چرا فتنه میگن؟ فتنه که مال طلا نیست. تو قرآن کریم وقتی فتنه میگن، میگن اولاد اموال فتنه است، یا الفتنه اشد من القتل، یا چه حدیث یا قرآن. اصلا کاری به طلا نداره، کاری به نقره نداره، کاری به سرب و نحاس و فلزات دیگر نداره. فتنه مال انسانه، مال آدمی زاده. الا که انسان از کدم، این همین تو ذوقیات است که تو ذهن میاد، نه شرحی دیدیم و نه تفصیلی از تفاصیل نهج البلاغه، مجال نبوده. بعضی چیزان تو اون چیزان نیست اصلا، ذوقیات گاهی. ببینید انسان رو، مردم رو در حدیث تشبیه کردم به ذهب و فضه. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. الا که ذهب اگر بخواد تخلیص بشه، تصفیه بشه، آزمایش بشه، آزمایش او دیگه تو کوران حوادث آدمیزاد که نیست که، او یک کوران دیگر و کوره دیگر داره دیگه. هر چیزی امتحانش، امتحان و کل شیئن و اختبار و کل شیئن انما یکون به حسبی. امتحان او با ناره، با آتشه. خب انسان مثل ذهب، مثل طلا و نقره است دیگه، معادن که معادن ذهب و الفضه. خب به جای نار اینجا چی باید مطرح بشه؟ فتنه. این فتنه حوادث، حوادث سنگین و غایع، فتن، بلایا، اینا عیناً مانند همون نارن که نار ذهب رو امتحان میکرد و آزمایش میکرد و ناخالصی ها و اجزای بیگانه از طلا، از نقره رو از حریم و حرم و حوزه استحفاظی طلا میریخت بیرون دیگه، میریخت بیرون. میگه شما طلا نیستید، شما طلا نمایید، شما قلابی هستید و به جهتی یا به جهاتی رو عللی عواملی آمدی تو شکم طلا خودتون جا زدید و اینجا قایم شدید. بریزید بیرون یا برید بیرون. اینجا نار انسان دیگه اون نار نیست، او آتش نیست دیگه، چون انسان تو آتش بره دیگه ساخته که نمیشه، سوخته میشه، سوخته میشه، نه ساخته. نار انسان برای خاطر اختبار فتنه است. فی تقلب احوال علم و جوهر رجال یا جواهر رجال. این نارش همین فتنه. این انسان که تو نار فتن قرار میگیره، تو نار حوادث، تو نار بلایا، تو نار مهن، تو نار گرفتاری ها، این قطعا مانند همون ذهب تو نار، تو نار اونجوری این تخلیص میشه، تصفیه میشه و ناب و خالص میشه. البته میدونید که اون نار اگه خشبه رو بهش بدی، چوب را، چون نرمه، در نتیجه میسوزه و خاکستر میشه دیگه، رماد میشه. اون نار خشبه را رمادش میکنه، نه اینکه تخلیصش کنه، تهدیم، تخریبه، نابودش میکنه، محرقه است دیگه. اما طلا رو نه، تخریب نمیکنه، طلا رو میسازه، تخلیص و تصفیه، خالص و نابش میکنه. انسان اگر طلا باشه، الناس معادن، که معادن ذهب الفضه، اگه فلزش فلز مقاومی باشه، نه فلز جسمش، چون به جسم کار نداریم، این جسم هم مثل خشبه است که تو آتش بندازی میسوزه، نه فلز جانش، فلز روحش، فلز فکرش، فلز مغزش، فلز قلبش، فلز ایمانش، فلز اعتقادش، اگر این فلزش طلا باشه، چون طلا مقاومه، تو خاکم بذاری سالهای سال که بمونه، خاک این نمیتونه بخوره، میمونه و صافتر و شفافتر و براق‌تر میشه. تو آتشم که بذاری، باز آتش این نمیتونه بخوره، اصلا هیچ عاملی، حالا هیچ که میگیم همین عاملی که اینطوری هن، عاملی که بتونه طلا رو تو معده‌اش هضم بکنه، اینو بخوره، از بین ببره، نیست، نه خاک نه آتش، همش هم شفاف میشه و براق میشه و ناب. اگر انسانم فلزش مثل طلا شد، فلز جانش، آدمیست مقاوم، خودش ساخته، خودش قوی کرده و نیرومند کرده، این در نار حوادث که قرار میگیره، در نار فتن، چون فتنه جای نار دیگه، فتنه جای آتش، انسان جای طلا، این تو میشه دیگه، طلا با آتش آزمایش میشه، انسان با فتنه آزمایش میشه دیگه. اگه طلاگونه باشه، تو کوران حوادث که میره، این حوادث هرچه مکنده و بلنده و خورنده باشن، این انسان رو، نه ایمانش رو، نه عقلش رو، نه فکرش رو، نه عقیدهش رو نمیتونن بخورند و ببلن، بلکه تهذیب میشه، تخلیص میشه، ناب میشه و پاک میشه، میاد بیرون. تو نار فتنه میره، نور از کار در میاد. بعضی تو نار میرند و دود و خاکستر میشن، بعضی تو نار میرند و نور میان بیرون دیگه. ای که فلزش فلز طلاگونه باشه، فلز دین و ایمان و روح، تو نار فتنه که میره، این نور میاد بیرون دیگه، یعنی پاک میشه و براق میشه و شفاف میشه. اما اگه نه، فلز جان و روحش چوب گونه باشه، خشب گونه اونجور باشه، و قطعا تو نار فتنه که قرار میگیره، به جای اینکه نور بشه، خاکستر و رماد و دود میشه دیگه، و به جای اینکه نور بشه، کور میشه دیگه. بعضی تو فتنه ها که میرن، خب به طور کلی خودشون رو میبازن و کور میشن. بعضی نه، تو فتنه ها که میرن، تو نار فتنه، به جای اینکه بسوزن و سوخته بشن، اینا ساخته میشن، و به جای اینکه کور بشن، نور میشن دیگه. اینه که پس کن فل فتنته کبن لبون، این فتنه به این جهت بهش گفتن فتنه دیگه. حالا تا اون بقیهش باشه برای بعد انشاءالله.